مهمان از در می آید، به شوق آشنایی با تو قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، این برنامه حیات خلوته. این بار در حیات خلوت خانم دکتر الهام وزیری نهاد هستیم، دندانپزشک، جراح لثه و ایمپلنت. خانم وزیری نهاد سلام.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ما با خانم دکتر الهام وزیری نهاد به عنوان دندانپزشک رو در رو هستیم، با علاقه بسیار به دنیای موسیقایی و دنیای ورزش.
با سلام. در مورد ورزش، واقعا ورزش باعث میشه که آدم با فکر بازتری به تحصیل ادامه بده.
بله، و همینطور علاقتون به دنیای موسیقایی هم ذکر شده.
بله، من در زمینه موسیقی هم بسیار علاقه من بودم. استاد مرتضی حنانه، استاد انیشوان روحانی از استادایی بودن که من خدمتشون پیانو رو آموختم.
گونه‌ای میشه گفت حیات خلوت شما دنیای موسیقی و شناست.
بله، من البته به خاطر استرس هایی که در زمان قهرمانی ورزش به من وارد شد، من شاید شنا رو به شما بگم که کمتر دیگه بهش علاقه مند هستم. الان من بیشتر به ورزش اسکی علاقه مندم.
بله،
و من مربیگری اسکی رو هم دارم. سن 18 سالگی در کلاس مربیگری اسکی شرکت کردم و از بچگی که اسکی رو خیلی دوست داشتم، مخصوصا الان که واقعا جز به نظر من بهترین ورزشی که میتونم بکنم. الحمدلله خدا شکر مثل که یه تغییرات آب و هوایی داره ایجاد میشه، چون برفی نداشتیم امسال هنوز، ولی واقعا هیچ ورزشی مثل اسکی، هم از جهت محیط بازه هم از جهت کوه، به روحیه آدم کمک نمیکنه. برای من
از خواهران برادران و از خانواده پدری اگر ممکنه اشاره داشته باشید.
من خواهرم دکترای محیط زیست دارن، ایشون الان در واقع دارن در حال گذراندن تزشون هستن در زمینه محیط زیست، و برادرم هم مشغول کار آزاد هستن.
پدر و مادر در گفتگوی پیشین اشاره‌ای داشتید که نقش مهمی در پرورش شخصیت شما داشتند و به ویژه در انتخاب رشته تحصیلیتون. خیلی سریع از توصیه‌ها راهنمایی‌های پدر و مادر گذشتید.
من همیشه توصیه‌های پدر مادر رو حاله یه موقعی بهشون میگم. من بچه حرف گوشگانی بودم اصولا، چون یه موقعی بچه ها میخوان که خودشون تجربه رو کسب بکنن، حاله راه غلط رو برن و به نتیجه هم نرسن. من سعی میکردم که تجربهشون رو واقعا استفاده بکنم و تا جایی که بشه سعی کنم که اون راه درستی که به من معرفی میکنن رو برم، و فکر میکنم تو این کارم موفق بودم. دقتی رو که همیشه پدرم به من متذکر میشدن که تو کارا باید دقت داشته باشم، باید ظرافت داشته باشم، و پیگیری رو که مادرم به من یاد دادن، ایشون فوق العاده توی کارها پیگیر هستن. فکر کنم اینا همه چیزایی بوده که با هم مکمل شده که من بتونم به اهداف مهم زندگیم برسم. دقت، ظرافت، پیگیری مداوم توی کارها چیزایی هستش که میتونه آدم رو به هدفش برسونه.
در کارنامه زندگی شما میبینیم که فرزند دختر دارید و اون رو هم به شنا علاقمند کردید.
بله، ایشون
توصیه خود شماست یا علاقه خودشون؟
شنا به توصیه من هست، ولی ایشون بسکتبال رو خیلی بیشتر الان دوست داره. اتفاقا در مسابقات بسکتبال بین مدارس شرکت کرده و واقعا خودش به من میگفتش که بسکتبال جزو چیزایی که خیلی دوست دارم، و این که میگم بعد آدم پیدا کنه که بچه‌ش چی رو دوست داره، احساس کردم واقعا دختر من تو بسکتبال زمینه خیلی خوبی داره و واقعا علاقه من بود به این رشته و دوست دارم بسکتبال واقعا پیگیری کنم که بتونه که توش موفق تر باشه.
طبیعتاً مهمترین انتخاب پیدا کردن علایق و همینطور استعداد هاست در خانواده برای فرزند. مادر یا پدر کدام یک بیشتر سهم داشتن در یافتن استعداد شما و علایق شما؟
من احساس میکنم که هر دو. توی خانواده پدرها متاسفانه این مقدار نقششون گم میشه، به خاطر اینکه خب بیشتر سر کار هستن، با بچه‌ها کمتر هستن، ولی مطمئنن نقش بسیار مهمی دارن در اون راهی رو که میخوان تصمیم بگیرن که فرزندانشون میخوان برن. و حالا ما بیشتر تأثیراتش رو از طرف مادر میبینیم، به خاطر اینکه ایشون اجرا کننده کار هست، و من یعنی هر دوشون رو احساس میکنم که واقعا در پیشرفت من موثر بودن و توی راهی که رفتم واقعا اگر که نبودن من تو جایی که هستم نبودم، یه جایی کم میآوردم. مخصوصا من برای تخصصم موقعی که عمومی تموم شده بود مشغول به کار شده بودم، دیگه اصلا حوصله که بخوام برای تخصص بخونم نداشتم. مامان شاید به شما بگم که ماها به من پیگیری که دخترم شما باید تخصص قبول بشی، نباید عمومی بمونی، بهتره، اوضاع کاریت بهتر میشه، وقت کمتری رو میذاری برای کارت، و من به توصیه ایشون واقعا متخصص شدم.
از نقش پررنگ پدر و مادر یاد کردید در پیدا کردن علاقتون و همینطور در تربیت. آموزگاران شما چه نقشی داشتند خانم دکتر وزیر نهاد؟
آموزگاران قطعا توی پیشرفت من موثر بودن. مادر من دقیقا احساس میکنم افرادی رو برای من تو هر زمینه از حالا چه ورزش من بود، چه تحصیل من بود، چه موسیقی من بود، همه اینا بهترین آموزگاری که برای من به شخصه واقعا میتونست پیدا بشه رو انتخاب میکردم. و من احساس میکنم که یکی دیگر از دلایل پیشرفت من وجود آموزگاران بسیار خوبی بوده که داشتم.
از انتخاب استاد حنانه برای موسیقی و درس پیانو شما مشخص است که انتخاب بسیار دقیق مادر شما داشته. در زمینه
ورزش هم همینطوره. من برای شنا تحت نظر بهترین مربیای اون زمان که فهمیدم خدمتتون، خانم کاتیا ولی‌آقلی بودن، خانم پرناز صدیقی بودن، اینا بهترین مربیایی بودن که در زمینه قهرمان پروری موفق بودن. در زمین اسکی هم همینطور مربیای بسیار خوبی داشتم که توی پیشرفت من موثر.
بله. دوران مربیگری هم داشتید نه؟
بله، من هم در زمینه شنا مربیگری مگذروندم، هم مربی شنا هستم، هم توی زمینه اسکی هم مربیگری اسکی رو هم دارم. توی 18 سالگی گرفتم و چندین سال هم کار میکردم چون باقی داشتم مربیگری شنا هم اسکی، ولی الان دیگه به خاطر مشغله کاری که دارم فقط در حد تفریح ورزش هم ادامه میدم.
خانم دکتر وزیر نهاد، با توجه به تجربیات و موفقیت هایی که داشتید در سالهای گذشته در زمینهای ورزش و همینطور موسیقی، صاحب چه مقام هایی و گذراندن چه دوره هایی و به ویژه چه المپیاد هایی بودید؟
تا سن 16 سالگی در تیم تهران بودم، دو تا رکورد ایران رو در اون سال 67 و 66 شکستم. بعد از اون که وارد دانشگاه شدم در مسابقات ورزشی دانشگاه شرکت کردم. اولین المپیاد فرهنگی ورزشی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سال 73 برگزار شد که با کمک آقای دکتر یحیوی و همجور خانم دکتر فریده شجاعی بود که واقعا جا داره که ازشون تشکر کنم. باعث شدن المپیاد شکل بگیره دانشگاه آزاد. من در اون مسابقات چون هر کسی توی شنا 5 تا رشته میتونه شرکت بکنه، من 5 تا رشته شرکت کردم، هر 5 تاشو اول شدم و عنوان قهرمان قهرمانان رو به خودم اختصاص دادم. و حالا یه گزینه ای هم که برای افراد اول قائل بودن این بودش که 2 ترم معافیت از شهریه دانشگاه آزاد میگرفت و حالا من هم از اون شرایط استفاده کردم. یه چیزی تقریبا شاید تا 1 سال مونده به آخر من معاف از شهریه دانشگاه آزاد بودم. بعد از اون هم در مسابقات نظام پزشکی شرکت کردیم. سال 89 اولین دوره مسابقات فرهنگی ورزشی نظام پزشکی کشور بود که متاسفانه 2 سال بیشتر انجام نشد به همت آقای دکتر صدر، که خیلی دوست داشتم از ایشون تشکر کنم، همچنین آقای سید مصطفی میری سرپرست اداره کل تربیت بدنی سازمان نظام پزشکی. افرادی بودن که واقعا تلاش کردن که برای افراد گروه نظام پزشکی مسابقات فرهنگی ورزشی بگذارن. تو مسابقات شرکت کردم و خب حالا از اونجایی که اون تجربه که داشتم باز هم تونستم که مقام اولو برای خودم داشته باشم. خیلی دوست دارم که این مسابقات باز شروع بشه. متاسفانه 2 سال برگزار شد و دیگه ادامه پیدا نکرد. هر چقدر هم که ما مراجعه میکنیم به سازمان میگن بودجه رو ندارن، ولی واقعا برای ما پزشکا با توجه به استرس شغلی که داریم، با توجه به استهلاک بدنی که داریم، مثلا ما دندون پزشکا جز دومین رشته هایی هستیم که استهلاک بدنی و درمون ایجاد میشه و باید زودتر از هر رشته دیگه بازنشست بشیم. خیلی دوست دارم که باز هم این مسابقات رو بذارن. الان نگاهی که آقای دکتر سعد داشتن واقعا این که خب رشته پزشکی نیستش که ما فقط بریم تو مطبمون کار کنیم، باید ورزش کنیم، باید یه کار فرهنگی کنارش باشه و یه جاهایی واقعا مشوق احتیاج هست. یعنی منی که خودم الان یک دندانپزشکی هستم که واقعا از 8 سالگی در سطح قهرمانی ورزش کردم، منم بعضی وقات یه موقعی از ورزشم میزنم به خاطر کارم، به خاطر مشغلم، به خاطر زندگی، ولی واقعا باید جز لاینفک زندگی پزشکا با توجه به استرس و اون شغل سختی رو که داریم باید داشته باشیم برای اینکه بتونیم روحیه بهتری داشته باشیم، چه برای خودمون چه برای بیمارامون.
در حیات خلوت خانم دکتر الهام وزیری نهاد هستیم، دندان پزشک، جراح لثه و ایمپلنت. میخواستم از ایمپلنت و وضعیت و جایگاهی که ایمپلنت در دندان پزشکی ما داره اگر ممکنه صحبت بفرمایید.
بله، در مورد ایمپلنت خب بحث داغ امروز روز هستش و شاید 15 سال پیش که من تازه در دانشگاه ایمپلنت رو گذاشتیم و یاد گرفتم، این همه افرادی که الان در موردش اطلاع دارن اون موقع این همه اطلاعات نبود و الان تقریبا اکثریت مردم با ایمپلنت آشنا هستن. ببینید، در زمانهای قدیم اگر که یک دندونی مشکلی براش پیش می آمد و قابل نگهداری نبود، دندون کشیده می شد، دندونهای کناری اون تراش خورده می شد و بین این دوتا دندون پل زده می شد، این دندونها به هم وصل می شد و حالا به مرور زمان دندون کناری هم همون مشکل دوباره براش پیش میاد و مریض در طی زمان دندونهای اطرافش که از بین میرفت یه موقعی میرسید که دیگه اصلا دندون انتهایی نداشت که به عنوان پایه بخواد ازش استفاده بشه و از دندون مصنوعی مجبور بود استفاده کنه. ایمپلنت این حسن رو داره که وقتی که گذاشته میشه یک دندونی کشیده میشه، جای این اون دندون یک ایمپلنت گذاشته میشه، دیگه به دندون کناری هیچ آسیبی نمیرسه و دندونای کناری زندگی خودشون رو میکنن. این ایمپلنت در جای دندونی که کشته شده قرار میگیره و عملکرد یک دندون رو در اونجا ایفا میکنه. اگر که اون دندون حالا از یه موقع هم بود که حتی ایمپلنت هم وقتی شما انجام ندین، یعنی یه دندون شما بکشین بگین اصلا هیچ کاری نمی‌کنم، به دو تا دندون کناری هم من هیچ کاری ندارم، این همجور اونجا خالی بمونه. خب اولش که اگه دندون جلو باشه و زیبایی شما زیر سوال میره، اگه دندون خلفی باشه توی جویدن شما تاثیر داره، و غیر از این دوتا استخونه اون ناحیه هم کم کم تحلیل میره. استخونی که بهش فشار وارد نشه به مرور زمان تحلیل میره. در اصل این تحلیل شما اگه که حالا یه زمانی هم بخواین که اونجا رو ایمپلنت کنی و به متخصص مربوطه مراجعه کنی، متاسفانه حالا باید یا پیوند استخوان براتون بشه یا ممکنه که نشه که اون ناحیه براتون ایمپلنت بشه. دیگه این که دندونای کناری که در اون ناحیه هستن کم کم شکل پوزیشنشون تغییر میکنه، میخوان که اون فضا رو ببندن، یعنی فضای ایمپلنت شما در آینده بسته میشه. دندون بالایی مقابل یا پایین یا بالای اون دندونی هم که شما ندارین میخواد که بیاد اون فضای خالی رو پر کنه، و همین خاطر یک مجموعه عواملی ایجاد میشه که باعث بشه که شرایط دهانی شما شرایط بدی بشه. و همین خاطر ایمپلنت بهترین گزینه هستش برای نواحی که شما بی‌دندان میشید. از جهت حالا شما الان ایمپلنت احتیاج دارین و نیاز دارین که به کسی مراجعه بکنین که براتون ایمپلنت بکنه، بهترین کسی که میتونه برای شما ایمپلنت بکنه جراح متخصص لثه و یا جراح متخصص فک و صورت است، و اینا بهترین افرادی هستن که برای جایگزینی دندان از دست رفته شما میتونن که انتخاب بشن. البته دندان پزشکان عمومی هم هستن که کار ایمپلنت انجام میدن، ولی خب قطعا اون ظرافت کار، تخصص کار و تجربه کاری رو که همکارای فک و صورت و جراح لثه دارن رو قطعا دندانپزشکان عمومی ممکنه که نداشته باشه.
میخواستم خانم دکتر وزیری نهاد به عنوان پزشک و جراح لثه و ایمپلنت اگر توصیه‌ای برای کودکان به ویژه خانواده پدر مادر در حفظ و نگهداری دندانها.
بله حتما، برای بچه ها که حتما ما پدر مادرها وظیفمون هستش که تا موقع که بچه یاد بگیره که مسواک زدن چجوری هست، ما وظیفمون هستش که برای بچه ها مسواک بزنیم. اولا که تا 6 ماهگی که دندونهای بچه های دندونهای جلوشون در میاد، حتما ما باید با یه دستمال کاغذی روی دندوناشون رو پاک بکنیم. حالا شاید اون چند تا دندون اونقدر مسواک زدن نخواد، ولی حتما مثلا مادرانی که شیر میدن دندونای بچه‌هاشون رو بعد از شیر دادن تمیز بکنن با یه دستمال کاغذی. قطره آهن بهشون میدن، سعی کنن ته حلقشون بهشون بدن و روی دندونا نیاد، چون اینا همه باعث میشه که تغییر رنگ پیدا کنه دندونای بچه‌ها. و اینکه اون فالوآپ‌های 6 ماهه، چکاپ‌هایی که 6 ماهه بچه‌ها باید بشن، حتما این کار براشون انجام بشه. و اینکه هر شب بعد قبل از خواب مسواک بکنن، نخ دندون بکشن، باید که دندوناشون رو مراقبت بکنن، و این مسئولیت ماست. کاری که اصلا به خود بچه نباید سپرد، تا موقعی که خودش یاد نگیره مسواک زدن رو نباید از بچه گرفت، و ما با خودمون براش انجام بدیم.
بله ممنونم خانم دکتر الهام وزیری نهاد برای فرصتی که به ما دادید تا در حیات خلوت شما باشیم.
خیلی ممنونم، منم از شما متشکرم.
تا طلوعی دیگر و درود و نام آشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.